در جریان آن پس از مجادله لفظی دو طرف به تبادل آتش با یکدیگر پرداختند. سخنگوی طالبان وقوع این درگیری و زخمی شدن ملا اختر محمد منصور را رد کرده است، اما بخشی از طالبان که ملا محمد عبدالرسول را به عنوان سرکرده خود معرفی کرده میگوید ملا اختر محمد منصور به دنبال این درگیری کشته شده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رسما از مونتنگرو و در منطقه بالکان دعوت کرد به آن پیمان دفاعی بپیوندد. وزیران خارجه ناتو در نشست روز چهارشنبه تصمیم گرفتند از کشور 600 هزار نفری مونتنگرو دعوت کنند روند عضویت در آن سازمان را آغاز کند. سخنگوی کاخ کرملین در اولین واکنش به این تصمیم گفت گسترش ناتو به سمت شرق به اقدامات تلافی جویانه روسیه منجر خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در دفاع از تصمیم ناتو تاکید کرد که ناتو یک پیمان دفاعی است و هدف از گسترش این سازمان به منطقه بالکان مقابله با روسیه نیست. 90 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه سرگشاده خواستار آزادی 4 روزنامه‌نگاری شدند که به تازگی در ایران بازداشت شدند. این روزنامه‌نگاران در نامه خود اتهامات مطرح شده از سوی سپاه پاسداران درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده را واهی، بی‌پایه و تکراری خواندند. در این نامه همچنین اتهامات مطرح شده از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی علیه این روزنامه‌نگاران مغایر با قوانین داخلی و قوانین بین المللی توصیف شده است. سازمان اطلاعات سپاه نزدیک به یک ماه پیش عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز را بازداشت کرد. سپاه آنها را متهم کرده است که اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی هستند. و در 500مین روز از حبس جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، این روزنامه از وضع سلامتی وی ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه واشنگتن پست که روز چهارشنبه بر روی وبسایت آن روزنامه منتشر شد، آمده است که جیسون دچار کاهش وزن شده و از مشکلات ناشی از فشار خون رنج می‌برد. همچنین بنابر این گزارش، نامه‌ای با بیش از 500 هزار امضا برای آزادی فوری جیسون رضاییان به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ارائه شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی جیسون رضاییان را اتهامات جیسون رضاییان را جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی خوانده، اما او و همچنین روزنامه واشنگتن پست این اتهامات را بی اساس دانستند. ساعت 14:18 ایران. شنوندگان ارجمند، در تاریخ معاصر ایران 21 آذر نمایانگر یک روز دانسته شده است با دو ماهیت به کلی متفاوت از یکدیگر. 21 آذر سال 1324 هجری شمسی، روزی که از آن در تقویم تاریخ ایران به عنوان قائله آذربایجان یاد می شود، و 21 آذر سال 1325 روز نجات آذربایجان. به مناسبت فرارسیدن سالگرد این رویداد، بخش اول مجموعه برنامه‌ای را می شنوید که کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم، شنونده نخستین قسمت از برنامه فرقه هستم. برنامه برای بررسی رویدادهای سالهای 1324 و 1325 خورشیدی و اعلام خودمختاری در بخشهایی از شمال غربی ایران. 21 آذر امسال 70مین سالگرد تأسیس حکومتی است در آذربایجان ایران که یک سال بیشتر دوام نیاورد و زیر سایه ابهامات حقوقی متعدد و اتهامات بیشمار خیلی زود برای همیشه از میان برداشته شد. آنچه که حکومت ملی آذربایجان نام گرفت و البته در حاشیه این واحد سیاسی متفاوت تشکیلاتی نیز به نام جمهوری کردستان در خاک استان آذربایجان غربی اعلام موجودیت کرد. هر دو تشکیلات در تاریخ معاصر ایران نقاط عطفی هستند برای کسانی که به مسئله اصلاحات سیاسی در ایران و گزارش به عصر حکومتداری مدرن و دموکراتیک علاقه‌مندند و درباره آن مطالعه می‌کنند. از کسانی که معتقدند حاکمیت فدرال یکی از گزینه‌های جدی برای آینده دموکراسی ایرانی است تا آنها که حکومت مرکزگرای قدرتمند را راه سعادت همه ایرانیان می‌شناسند. از کسانی که از آنچه تبعیض علیه اقوام می‌خوانند گله‌مندند تا آنها که معتقدند ریشه مشکلات در ساختار غیر دموکراتیک حاکمیت است. از کسانی که پنهان یا آشکار خواهان تجزیه کشور ایران هستند تا گروهی که به سختی از تمامیت ارضی ایران دفاع می‌کنند. همه وقتی به حوادث 70 سال پیش آذربایجان می‌رسند با روایتی منحصر به فرد بخشی از آنچه رخ داده را به عنوان شواهد تاریخی استدلال‌های سیاسی امروز به رخ می‌کشند و بر حقانیت خود پا می‌فشارند. 70 سال بعد از این اتفاق تشکیلاتی به نام حکومت ملی آذربایجان برای تجزیه طلبان امروز خود گواهی است که ایده جدایی آذربایجان از ایران زمینه تاریخی قابل اعتنایی دارد و پروژه کهنه است که برای دفاع از حقوق آذربایجانی ها باید دنبال شود. در مقابل مخالفان تجزیه ایران اسناد موجود درباره وابستگی این تشکیلات به اتحاد جماهیر شوروی و البته فرجام این تشکیلات را شاهدی می‌دانند بر اینکه آنچه جدایی طلبی برخی از آذربایجانی‌ها خوانده شده یک توطئه ضد آذربایجانی وابسته به کشورهای خارجی است و نه تنها ریشه در واقعیت ندارد بلکه حقیقت تاریخی آنچه رخ داده و واکنش مردم عادی به این تشکیلات بعد از خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران کاملا عکس این ادعا را ثابت می کند. بدین ترتیب وقایع سالهای 1324 و 1325 خورشیدی برای گروهی قائله آذربایجان است و از پایانش به عنوان نجات آذربایجان یاد می کنند و برای عده دیگر جرقه یک جنبش به گفته آنها ملی. چگونه ممکن است که یک واقعیت تاریخی برای دو گروه سیاسی کاملا مخالف افتخار بیاورد؟ در 70 سال پیش دقیقاً چه رخ داده که هم هواداران تجزیه ایران به آن ارجاع می‌دهند و هم مخالفان تجزیه ایران؟ نقش اتحاد جماهیر شوروی در این ماجرا چه بود؟ ایران چگونه این بحران را از سر گذراند و در پایان ماجرا چرا بعد از خروج نیروهای نظامی شوروی تشکیلات حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان که به نام جمهوری مهاباد معروف است به سرعت از هم پاشیدند؟ سری تاریخی فرقه تلاشی است برای یافتن پاسخ برای تک تک این سوال. تاریخ آنچه امروز به نام آذربایجان می‌شناسیم در شمال و جنوب رود ارس تاریخی است که تا پیش از ورود امپراتوری روسیه به جغرافیای سیاسی منطقه به جان کشور ایران تنیده است. اما در یک نقطه عطف تاریخی بخشی از این سرزمین از حاکمیت ایران جدا شد و مسیری دیگر را در پیش گرفت، جایی که همسایه شمالی یعنی امپراتوری روسیه موفق شد در دو جنگ پیاپی در قرن 19 میلادی بخش‌های اصلی منطقه قفقاز را صاحب شود، در جریان امضای دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای میان دولت‌های ایران و روسیه. تورج عطابکی مورخ و نویسنده کتاب آذربایجان در ایران معاصر و استاد دانشگاه لایدن در هلند نتیجه این دو عهدنامه را چنین شرح می‌دهد.
پیامد این گسترش مرزها امپراتوری روسیه دو جنگ پیاپی بود که این امپراتوری با ایران داشت که به دو قطعنامه در 1813 و 1828 منتهی شد. حاصل این شکست ایران و انعقاد این قراردادها از دست رفتن بخشهایی از سرزمین ایران در شمال رود ارس بود، خانات شیروان، گنجه، قره‌باغ، نخجوان و از این دست از بین رفتند و مرز ایران و امپراتوری روسیه در پایان قرارداد دوم به رودخانه ارس رسید.
روایت ساده و کوتاه ماجرا این است که از اینجای کار سرنوشت مردمان دوسوی ارس سرنوشتی به کلی متفاوت شد. اما در میان مناطقی که بعد از عهدنامه دوم از ایران جدا شدند، خانات مسلمان نشین شمال ارس مشترکات فرهنگی و مذهبی عمیقی با ساکنین جنوب ارس داشتند. این گروه مانند آذربایجانی ها ترک بودند، ترکی حرف می زدند و مسلمان بودند. شاید به همین دلیل بود که وقتی حاکمیت سیاسی این مناطق از دست تهران به دست مسکو افتاد، گروهی از ساکنین منطقه تصمیم گرفتند به جنوب ارس مهاجرت کنند. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، از روزهای نخست پس از جدایی میگوید.
یاد اون باشه که در جنگ دوم ایران روس، روس‌ها تا تبریز اومدند و بنابراین مقدار زیادی از اراضی که حتی در بعد از معاهده تموچا به ایران برگردنده شد توسط قبلا اشغال شده بود توسط. در این اشغال‌ها و این معاهدات یه سری جابجایی‌های جمعیتی صورت گرفت، یعنی عده‌ای از اهالی به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و عرق ملی و داشتن اقوام و یا علاقجات ملکی یا مالی کوچ کردند به مناطق جنوب ارس و در واقع مقیم ایران شدند.
با این همه کماکان گروه بزرگی از مسلمانان ترک در شمال ارس و در زیر پرچم تزار روسیه ماندند. به بیان دیگر این گروه بزرگ یک روز از خواب برخاستند و دیدند که دیگر از سایه شاه مسلمان ایران که خود ترک بود خبری نیست و در عوض تزار مسیحی روس حاکم خراج بگیر مملکت است. این تحول بزرگ برای اهالی شمال ارس چگونه رخ داد؟ جمیل حسنلی، مورخ ساکن باکو که درباره تحولات آذربایجان چندین کتاب منتشر کرده، میگوید این جدایی برای ساکنین شمال ارس بسیار دشوار بود.
بتون حالاتا عین خلقن بولنمسی، عین
جدایی یک گروه قومی و یک جمعیت در هر شرایطی مشکلات جدی را برای همین مردم در پی دارد. تقسیم اراضی محل سکونت آذربایجانی ها در بین دو دولت روسیه و ایران بعدها آثار منفی بسیار تاثیرگذاری داشت. در مناطق مرزی اقوام و خیشاوندان زندگی می‌کردند. ساکنانی که در اراضی شمالی آذربایجان ماندند نسبت به شهرهای بخش جنوبی مانند اردبیل و تبریز احساسی همانند شهر زادگاهشان داشتند. همینطور برای مردمی که در جنوب ارس ماندند، شهرهای شمالی اینگونه بود و حتی تا مدت‌ها بعد از امضای قرارداد و تا استقرار مرزهای سیاسی اهالی در دو سوی ارس ییلاق و قشلاق می‌کردند.
سرانجام این مرزهای سیاسی روز به روز پررنگ‌تر شدند و هرچه از آن روز سرد و یخزده زمستان سال 1206 که عهدنامه ترکمانچای امضا شد گذشت، فاصله میان اهالی دو سوی مرز نیز بیشتر شد. آنها که آن سوی ارس ماندند، آخرین گروه از شهروندان ایران بودند که بر مبنای توافقی سیاسی یک شبه خارجی شد. تاریخ این جدایی در مناطق شمال ارس چگونه ثبت شده؟ آیا آنها نیز مانند ایرانی ها عهدنامه های گلستان و ترکمانچای را عهدنامه های ننگین می‌خوانند و چگونه و چرا نام مناطق مسلمان نشین جنوب قفقاز به آذربایجان تغییر کرد؟ پاسخ همه این سوالات را در قسمت بعدی برنامه می‌خواهیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.